بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت دوستان هستیم. عرض کردیم که در اون شورای 6 نفره عثمان به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب میشه و حضرت علی علیه السلام مجبور میشه که با عثمان بیعت بکنه، وگرنه قرار بود عبدالرحمن عوف و بقیه اعضای شورای 6 نفره به غیر از زبیر با حضرت علی علیه السلام وارد جنگ بشن و یا حتی به وصیت عمر مجبور بشن که حضرت علی علیه السلام رو بکشن. عثمان در سال 6 بعد از آمارفیل متولد میشه که در هنگام رحلت رسول خدا 57 سال داشت و نزدیک به 25 سال پس از زندگی پیامبر اسلام زندگی میکنه و زمانی که از دنیا میخواست بره 83 سال داشت. عثمان مردی تنومند خوش سیما بودش که در مدت زمان طولانی حرفش قبل از اینکه ابوبکر به خلافت برسه، چون در زمان ابوبکر و عمر حالا یه سمت‌هایی داشت، به مدت خیلی طولانی پارچه فروشی رو که در مکه یک پارچه فروشی داشت و اونجا مشغول به کار بود. اهل تسنن عثمان رو ذوالنورین لقب بهش دادن. علتش هم اینه، زیرا عثمان با 2 دختر پیامبر که یکیشون رقیه و دیگری ام کلثوم بود ازدواج کرد به نوبت، اول با رقیه بعد با ام کلثوم. این 2 دختر مدت زیادی با عثمان زندگی نکردن و رسول خدا در هنگام دفن رقیه دخترشون، شوهرش عثمان رو از شرکت در اون مجلس ترحیم و دفع محروم کرد و برخی منابع نوشتن که این کار رو به خاطر این که انجام داد پیامبر که از رفتار عثمان ناخشنود بود. عثمان باید بگیم که یک خلیفه مقتدری بودش که در روزگار پیری اون شرایط زمونه و شرایط خودش به وجود آورد اونو به یک قربانگاه کشون. حالا عرض میکنم که چجوری جریان کشته شدن عثمان چگونه بود و چه کسایی نقش داشتن و نقش حضرت علی علیه السلام در اینجا چی بود رو کاملا عرض خواهم کرد. عثمان دشمنان با تجربه‌ای چون عایشه، طلحه و زبیر و حماقت مشاوران که خیلی پرفریب بودن، خیلی فریب می‌دادن عثمان رو، مثل مروان، و حمایتی که عثمان از کارگزاران نالایق می‌کرد و حالا اون رفتارها، اون سیره ناروای فردی و اجتماعیش باعث شدش که عثمان رو به کام مرگ بکشه. عثمان یک اشتباهی تو دوره زمامداریش میکرد و اون این بودش که بیش از اندازه اعتماد داشت به این حکومتی که خودش خلیفه است و احساس میکرد چون این حکومت در زمان عمر و ابوبکر تثبیت شده و یک پشتوانه‌ای داره، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از هم نمیپاشه و این هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. و یک دلیل دیگه که مردم بر ضد عثمان شورش کردن این بودش که مردم از رفتار فردی و اجتماعی خلیفه ناراضی بودن. شیوه زندگی عثمان برخلاف 2 قبیله قبل در همه جنبه ها باید بگیم شاهانه بوده. لباس های بسیار فاخر می پوشید که قیمت بعضی از اونها از 800 مثقال طلا بود. غذای عالی، خونه شبیه کاخ بود و حتی راهیابی به اون کاخش همچه آسونم نبود. در مدینه خونه‌ای برای خودش ساخت که دیوارهاش از سنگ و ساروج و درهای اون از چوب درخت ساج و سرو بود. اون موقع همچین چیزی خیلی چیز گرون قیمت و با کلاسی بود. در زمان ابوبکر و عمر هر دوی اینها با تمام ظلم و ستمهایی که بر مردم داشتن و اینکه حق حضرت علی علیه السلام رو غصب کردن، ولی سعی می کردن ظاهر قضیه رو حفظ کنن. ظاهر قضیه این که نماز رو می خوندن و حالا یه طوری بودش که می گفتن که ما به سنت پیامبر عمل می کنیم، روش پیامبر رو داریم، ولی عثمان حتی ظاهر قضیه رو حفظ نکرد. مثل زمانی که معاویه ظاهر قضیه در زمان خودش ظاهر قضیه رو حفظ میکرد و حالا تظاهر به اسلام میکرد، ولی زمانی که یزید بر سر کار میومد حتی به ظواهر اسلام هم دقت نداشت و علنا مشروب میخورد، علنا به آن کارهایی که فساد داشت و اینکه یه جوری منجر به فساد میشد اونها رو انجام میداد و خیلی کارهای دیگه. عثمان یکی از کارهایی که عثمان میکرد این بود. عثمان نمازهای شکسته رو که در سفر وقتی مسافرت میریم نماز شکسته میخونیم، این نمازهای شکسته رو در سفر تمام میخوان، یعنی نماز رو کامل میخون. و دلیلش این بود که تشخیص اون چنینه و چون تشخیص داده که تو سفرم میشه نماز کامل خون، نماز رو باید کامل بخونه. فرماندارش در کوفه شراب می نوشید و در محل اون محراب مسجد که در حال نماز بود از شدت اون مشروبی که خورده بود استفراغ می کرد و حتی کسی جرأت نمی کرد بهش بگه که این کارت اشتباه یا حدی براش قائل بشه. حد یعنی این که اون مجازاتی براش قائل بشه. اینها خلیفه تا این اندازه با قرآن بیگانه نبود که ندونه قرآن دودمان بنی امیه را دودمان لعنت شده یاد کرده. با این حال که میدونست قرآنم حتی از بنی امیه را لعنت کرده، اومد فرزندان امیه و ابو سفیان رو که در سراسر سرزمین‌های اسلامی چیز بودن اینها رو به سمت خودش آورد و در پاسخ کسایی که اعتراض میکرد از مردم میگفتش که اگر کلیدهای بهش در دست من بود اونها رو به بنی امیه میدادم تا اینکه آخرین نفر اونها نیز وارد بهش بشه. این تصوری بودش که عثمان نسبت به بنی امیه داشت. رفتار خلیفه با صحابی ممتاز مانند ابوذر، عمار یاسر، عبدالله ابن مسعود و مالک اشتر تا اونجا دور از انصاف بود که بیشتر تاریخ نویسان سنی حتی در این مورد مطالبی را آوردن و حتی نوشتن که در یکی از موردها که میان عثمان و بعضی از صحابیان برجسته مانند ابوذر برخوردهایی پدید اومد که نوشتن آنها مایه شرمساری است. یعنی حتی اونها نتونستن اون اصل قضیه رو بنویسن. یکی از چیزهایی که در مورد ابوذر هستش، حالا تمام چیزها رو نمیشه گفت و خیلی چیزها رو مورخان ننوشتن که همونجوری خود اهل سنت هم میگه مایه شرمساریه، یک موردش فقط اینه که عثمان ابوذر و خانواده‌اش رو به بیابان خشک ربزه تبعید میکنه و او و همسرش همونجا از دنیا میرن. به دستور خلیفه هیچ که حق نداشت در بدرقه ابوذر شرکت بکنه، اما امام علی علیه السلام و فرزندانشون امام حسن و امام حسین ابوذر رو تا بیرون شهر بدرقه میکنن. ابوذر از جمله صحابیه هایی بودش که خیلی مورد تایید پیامبر و حضرت علی علیه السلام بود. زمانی که مروان حضرت علی رو بهش می... به حضرت علی علیه السلام میگن که میگه که این کار رو نکن، و چون مروان مسئولیت این رو داشتش که ابوذر رو به مکان تبعید خودش ببره، وقتی که میبینه حضرت علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین دارن بدرقش میکنن، میاد جلوی اونها رو میگیره و با اونها درگیر میشه و اینجا یه درگیری بین امام علی و مروان پیش میاد و اسب مروان اینجا یک تازیانه میخوره از طرف امام علی. عثمان مروان این جریان رو بعد میره به عثمان گزارش میده. عثمان حضرت علی علیه السلام رو میخواد و به حضرت علی علیه السلام هشدار میده که باید قصاص بشید. و گفتگو میان حضرت علی و عثمان به اوج خودش میرسه و عثمان به حضرت علی علیه السلام میگه که به خدا که نزد من تو برتر از مروان نیستی. حضرت علی در پاسخ میگه آیا به کسی مانند من اینطور میگویی و مرا با مروان همسنگ میکنی؟ به خدا که من از تو برترم و پدرم از پدر تو و مادرم از مادر تو برتر بوده است. در این حال میگن که عثمان پاسخی نداشت و از مسجد خارج میشه، از مجلس. ابوذر در همون مکان تبعید خودش از دنیا میره و همونجا دفن میشه. گروهی از صحابیان برجسته بر جنازه ابوذر نماز میخونن و عبدالله ابن مسعود مسئولیت این رو بر عهده میگیره که کار دفن ابوذر رو انجام بده. وقتی که به مدینه برمیگرده، عثمان 40 تازیانه به مسعود میزنه و بهش میگه که این 40 تازیانه به این دلیله که تو حرف خلیفه رو نادیده گرفتی و برای دفن ابوذر رفتی. عمار ابن یاسر هم از دیگر صحابیانی هستش که به سبب اعتراض به نوع کاری که خلیفه داره میکنه بارها مورد شکنجه قرار میگیره. زمانی که عمار به عثمان میگه چرا جواهرات بیت المال را در میان خانواده تقسیم میکنی، و حالا بین همین باعث میشه که بین عمار و عثمان یه اختلافی به وجود بیاد، یه اعتراضی صورت میگیره، یه بحثی میشه و عثمان دستور میده که اونقدر عمار رو بزنند تا عمار بیهوش بشه و تا پایان زندگی از یک نوع بیماری عمار اینجا رنج میبرد. در صورتی که عمار از شخصیت‌های برجسته و صحابیان برجسته‌ای بوده که آیه از قرآن در شأن عمار نازل شده و مسلمون‌ها دقیقاً به این امر آگاه بودند که در قرآن آیه‌ای به نام در شأن عمار اومده. علامه امینی به نقل از بلازوری می نویسه که در سال 34 هجری گروهی از مردمی که مخالف روش سیاسی و دینی عثمان بودند از سه شهر بزرگ کوفه، بصره و مصر در مسجد الحرام جمع شدند و پیرامون کارهای عثمان به گفتگو پرداختند و تصمیم گرفتند پس از بازگشت به مناطق خود مردم را از کردار ناشایست خلیفه آگاه و جمع بیشتری را با خود همراه سازند. آنگاه سال بعد در مدینه با هم ملاقات کنند و درباره خلافت تصمیم جدی بگیرند. اگر خلیفه از کارهای ناروای گذشته اظهار پشیمانی کند و امور را سامان بخشد رهایش سازند و در غیر این صورت او را برکنار کنند. در سال بعد در مدینه جمعیت ایشان دو چندان شد و هواداران عایشه، طلحه و زبیر نیز با آنها همراه شدند. ناراضیان انگیزه و اهداف متفاوتی داشتند. عده‌ای مانند طلحه از ناراضیان سیاسی بودند و جمعی مانند مالک اشجر از انگیزه های دینی داشتند. مخالفان مرکز خلافت را محاصره کردند و خواستار گفتگو با خلیفه شدند. عثمان نخست مغیرت ابن شعبه را فرستاد تا آنها را آرام و پراکنده کند. مردم با فریاد از شنیدن سخنان او سر باز زدند. حالا اینها را علامه امینی در کتابش آورده، میگه پس از اینکه مغیرت ابن شعبه میره که مردم آروم کنه و مردم حاضر نمیشن با اون صحبت بکنن، نفر بعدی عمرو عاص رو به نمایندگی از خلیفه میفرستن که با مردم صحبت بکنه. عمرو عاص میره در حضور مردم و میگه که خلیفه میگوید هر چه کتاب خدا دستور میدهد عمل میکنم و از بدرفتاری با شما پوزش میخواهم و سعی میکنم از عهده کار برایم. عمرو عاص هنوز صحبتاش تموم نشده بود تو جمع مردم که مردم صحبتشو قطع میکنن و بهش دشنام میدن. برخی از اطرافیان عثمان میگن که چاره این کار به دست حضرت علیه. عثمان حضرت علی رو صدا میکنه و میگه که این مردم رو به کتاب خدا و سنت پیامبر بخوان. حضرت علی علیه السلام میفرمان که این کار رو به شرطی انجام میدم که عهد ببندی تا به اون آنچه که از جانب تو به نفع آنان ضمانت کردم که همون کتاب خدا سنت رسول خدا هستش رفتار کنی و وفا نمایی. عثمان کاملا اینجا میپذیره و حضرت علی علیه السلام نزد مردم میره، اونها رو حالا یک تعهداتی از طرف خلیفه میده. مردم تا قرضی که حضرت علی علیه السلام بیاد، هر کسی که میومد باشون صحبت میکرد اعتماد نمیکردن، ولی وقتی حضرت علی علیه السلام اومدش و ضمانت کرد اونها پذیرفتن. بزرگان اون گروهی که اومده بودن و شورش کرده بودن یه گفتگوی اینجا میکنن و قرار میشه خلیفه با حالا یک چیز قرارداد رسمی تعهد بکنه که تمام خواسته های مردم رو برآورده میکنه و در این مدت هم یک پیماننامه‌ای باید امضا بکنه تا طبق اون پیماننامه عمل بشه. با این همه در ایام شورش مسلمانان بر ضد عثمان، فردی که با تکیه بر اصول استوار جامعه شناختی و روان شناختی از حکومت عثمان و شخص خلیفه بیش از دیگران جانبداری میکرد و حتی این انقلابیون رو که خواستن شورش بکنن به خویشتنداری فرا میخون، خودش شخص حضرت علی علیه السلام بود و حضرت علی علیه السلام کسی نبود که بر ضد عثمان بخواد شورش بکنه، بلکه جلوی شورشیان می ایستاد. خود حضرت علی علیه السلام می فرمان که تا آنجا از عثمان دفاع کردم که بیمناک شدم، اگر از وی بیشتر دفاع کنم گناهکار شناخته شدم. هدف این انقلابیون کشتن خلیفه نبود در ابتدا و اونا میخواستن یک سامانی به این اوضاع مسلمون ها بدن و اون کارگزاران نالایق و که حتی میان ستم به مردم میکنن اینها کنار گذاشته بشن و از افرادی که لیاقت دارن استفاده بشه و خود این مهاجمان تا آخرین روزهای محاصره تصمیم بر کشتن خلیفه نداشتن و میکوشیدن تا با جلوگیری از رساندن آب و آذوقه به درون خانه عثمان، خلیفه و دستیارانش رو مجبور بکنن که نظر مردم رو قبول بکنن. درست خونه عثمان کاملا محاصره شده بود، ولی هیچ کس قصد کشتن عثمان رو نداشت. یا وقتی که آب رو بر عثمان و خانوادهش میبندن فقط یک نوع تهدید محسوب میشد، اما اینجا اطرافیان عثمان علل خصوص مشاور فریبکارش که مروان باشه دست به یک کاری میزنه و اونم یک نفر از این مردمی که برای اعتراض اومده بودن کشته میشه به دست نگهبانا که در اون کاخ عثمان بودن. مردم وقتی این جریان رو میبینن از در و دیوار اون دارالخلافه بالا میرن به خونه عثمان حمله میکنن. عده‌ای میان به اتاق خلیفه وارد میشن، خلیفه رو مجروح میکنن و همسرش رو که روی بدن نیمه جان شوهرش خودش رو انداخته بود میان به سمت اون حمله میکنن و وقتی که به سمت زن عثمان حمله میکنن دو تا از انگشتان همسر عثمان رو قطع میکنن. اینجا عثمان از دنیا میره. حالا یک مشکلی که هست مشکل غسل و دفن عثمانه. بر مدارکی که شیعه و سنی ارائه دادن اینه که جسد خلیفه عثمان ابن عفان 3 روز دفن نشده. جسد در یک محل نامناسب از شهر دور افتاده بود و هیچ یک از مسلمون ها و حتی بنی امیه کوششی بر این کار نمی کردن. حالا بنی امیه از ترس مسلمون ها و مسلمون ها به دلایل دیگه. اونا خوب می دونستن که غسل و دفن هر مسلمان بر همه مسلمون ها واجبه. با این حال هیچ کس حتی حضرت علی علیه السلام به این کار نپرداخت. عایشه قبل از اینکه حالا عثمان این مشکل بلا سرش بیاد و کشته بشه، عثمان رو یک فردی به نام مثل حالا با این لفظ معمولا بیان میکرد، پیر یهودی میخوندش و کسی که سنت و رسم مسلمانی رو فراموش کرده. خب شاید همین چیزها باعث شده بود که غسل عثمان به تأخیر بیفته و جسد عثمان در قبرستان مسلمان ها دفن نشه و در قبرستان یهودی ها دفن بشه. پس از گذشت 3 روز با تقاضای برادرزاده حضرت خدیجه، حضرت علی علیه السلام از مردم خواست تا به خانواده خلیفه اجازه بدن بدن عثمان رو دفن کنن و مروان و همراهان شبونه خلیفه را از اون محلی که بود به جایی بردن و دفنش کردن. یک ممکنه الان اینجا یک سوالی پیش بیاد که چرا تو این 3 روز حضرت علی علیه السلام کاری نکردن و جنازه عثمان رو دفن نکردن. باید بگیم که اینجا اگر این کار انجام می شد مورد خشم بقیه مسلمان ها واقع می شد و اینکه ممکن بود یه اتفاق بدتری بیفته. حضرت علی علیه السلام در تمام این 3 روز سعیشون بر این بود که مردم رو راضی بکنن و یک طوری جو رو آروم بکنن که بخوان این بتونن مراسم غسل و دفن عثمان رو انجام بدن. به این دلیل برادرزاده حضرت خدیجه علیه السلام میاد با مردم اول صحبت میکنه، بعد حضرت علی علیه السلام میان که با مردم صحبت میکنن تا کم کم مردم اجازه بدن که خانواده خلیفه بیان عثمان رو دفن کنن. زمانی که مروان شبونه میاد اون پیکر عثمان رو از اون جایی که حالا دور از شهر جایی که انداخته بودن میاد به سمت بیاره سمت قبرستان بقی، مسلمون ها مطلع میشن و عده میان جسد اون رو سنگ باران میکنن و دوباره اینجا حضرت علی علیه السلام وارد میشن و مردم از این کار باز میدارن، اما مسلمون ها تحت هیچ شرایط اجازه نمیدن که عثمان در قبرستان بقی دفن بشه. به ناچار جسدشو در بیرون مدینه میبرن در جایی که یهودیان دفنن، در اونجا دفن میکنن. البته بعد از اینکه معاویه بر سر کار میاد یک دیواری بین قبرستان بقیه و اون قبرستان یهودیا بود، میاد اون دیواره رو بر میداره و قبرستان یهودیا و قبرستان بقیه رو یکی میکنه و در این صورت میشه که عثمان الان در میگن که در قبرستان بقیه دفنه، یعنی چون اون دیوار برداشته شده دیگه این قبرستان یکی شده. از مهمترین عوامل پرهیز حضرت علی علیه السلام از شرکت در انقلاب بر ضد عثمان، یعنی اون شورش بر ضد عثمان، این بودش که حضرت علی علیه السلام این ترس رو داشت که خلیفه با این کار کشته بشه و پیشبینی این رو میکرد که اگر این اتفاق شدت پیدا کنه همونجوری که اتفاق افتاد عثمان کشته بشه. با این حال خودشون رو سعی کردن دور از صحنه نگه دارن و بعد از این که بعد از کشته شدن عثمان، معاویه میاد چیکار میکنه؟ بلا فاصله میاد حضرت علی علیه السلام رو متهم قرار میده و میگه که حضرت علی علیه السلام باعث شد که این اتفاق بیفته و عثمان اینجا کشته بشه. و حتی معاویه بعدش که به خونخواهی عثمان بلند میشه و میگه که حضرت علی علیه السلام آب رو بر عثمان بست و حضرت علی علیه السلام این مردم رو تحریک کرد که بر ضد عثمان بیان شورش بکنن، باید بگیم که حضرت علی علیه السلام علاوه بر این که مردم رو سعی میکرد آروم بکنه، حتی در زمانی که حضرت دید که خانواده عثمان آب برشون بسته شده، حضرت امام حسن رو از امام حسن خواستن که آب رو به خانواده عثمان برسونن و تا جایی که سعی داشت خواست از این قضیه جلوگیری بکنه، که همونجوری که خودشون هم یک نکته ای رو که خود امام فرمودن که گفتن اگر احساس میکنم اگر بیش از این برم جلو و حمایت بکنم مردم یک فکرهای دیگه ای میکنم، ولی در حقیقت باید بگیم که کسایی که آب رو بر عثمان بستن کسانی نبودن جز طلحه و زبیر. همین طلحه و زبیر میان آب رو بر عثمان میبندن و سرپرستی مردمی که خانه خلیفه رو محاصره میکنن و بر عهده میگیرن، که بعدا همین طلحه و زبیر هم در یک بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام به حکومت و خلافت میرسن در مقابل حضرت میستن و بعدش مدعی میشن که حضرت علی علیه السلام در قتل عثمان شرکت داشتن.